أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة بما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. در جریان نزول این سوره مبارک انفال در مدینه، برخی ها خواستن چند آیه از آیات سوره انفال را استثناء کنند، نظیر آیه 30 همین سوره که در آیه 30 این سوره به این صورت آمده است: مریم کرو به کلدین کفرو دیوست به تو که او یقتلو که او یخرجوک و یم کرون و یم کرون الله و الله خیر الماکری، که ناظر به توطئه مردم مشرک مکه است در باره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تصمیم های گوناگونی می گرفتن. این آیه در مکه نازل شده است، لکن دلیل تامی این رو تأیید نمی کنه. ممکن است همین آیه در مدینه نازل شده باشد و جریان مکه را بازگو کرده باشد. ظرف نزول این آیه مدینه است، منتها قصه مکه را در مدینه در شرح میده که وقتی اونها در مکه این کارا را کردن، این دلیل نیست که این آیه در مدینه نازل شده است. در جریان این کلمه یسالونک عن الانفال که برخی از قرائت ها این است یسالونک الانفال و خواستن بگوین به این که این یسالونک الانفال که بدون حرف جر استعمال شده، اون هم به این معناست که دارن سوال میکنن، سوال معنی استفهام، نه سوال استعطا و نظیر بسأل الله من فضله، بلکه نظیر فسأل اهل الذکر که سوال استعلامی و استفهامی است، نه سوال استعطا و درخواست. و شاهد اقام میکردن به این که ولا این سال تا من خلق السماوات والارض بدون حرف جر هست، ولی این سال تا من نظر من از سما بدون حرف جر هست، یسالونه که مازا اهل لهم بدون حرف جر هست، یسالونه که مازا ینفقون بدون حرف جر هست. و در همه این چهار مورد یاد شده سوال معنی استفهام است. پس اگر از امام صادق امام باقر سلام الله علیه ما روایتی نقل شده است که بدون حرف جر هست، با سوال معنی استعلامی هماهنگ است. پاسخش این است که در اون موارد که کلمه حرف جر حذف شده، برای آن است که در همه اون موارد بعد از سوال دوباره یک کلمه ذکر شده است که معنی سوال را به همراه دارد، مثل این که در سوره عنکبوت آیه 61 همود برای این سألت هم من خلق السماوات والارض، خود این من خلق السماوات والارض سوال را به همراه دارد. یا در آیه من نزل من السماء، خود این من نزل، این من سوال را به همراه دارد. آیه 4 سوره مائده که یسالونک مازا لهم، خود این مازا سوال را به همراه دارد، چون که آیه 215 سوره بقره که یسالونک مازا ينفقون، این مازا ينفقون سوال را به همراه دارد. برخلاف مقام بحث که یسالونک عن الانفال، اینجا دیگه اگر حرف جر هست بشود بگن یسالونک الانفال، این دیگه سوال را به همراه ندارد. بهرن این یسالونکه به معنای یستعتونکه می شود، یعنی درخواست عطا میکنند، نظیر بسأل الله من فضله می شود، نه نظیر فسأل اهل الذکر. بنابراین اگر این کلمه حرف جر حذف بشود، این سوال از قبیل فسأل الله من فضله می شود، در حالی که سیاق آیه این است که از قبیل فسأل اهل الذکر به مانند آن هست. مطلب دیگر اون است که برخی ها خواستن بگویم به این کلمه ان کرف جر هست، این زائد است و برابر با اون قرائت یسالونک الانفال خواهد بود. این هم تام نیست، برای اینکه اصل عدم زیاده است و اونجا که طبق قرائتی هست شده ما بگوییم حرف جر هست شده اولاست تا اینکه بگوییم این حرف جر در اینجا زائد است و باید حذف شود. به هر تقدیر ظاهر آیه این است که صحابه مدینه بعد از جریان بدر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم انفال را می‌پرسیدند. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس الهی سه حکم کرد: فرمود فتقوا الله یک، و اصله ذات بینکم دو، و اطیعوا الله و رسوله سه، و بود این کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید به این اوصاف سگانه متصف بشید. همونطوری که در تفسیر المحیط آمده، این ان کنتم مؤمنین تعبیر رایجی است، مثل اینکه به یه مبارز میدان نبرد بگن اگه مردی برو دفاع بکن، یعنی لازمه مردانگی این است. تردیدی در رجولیت اوش نیست، میگن ان کنت رجلا فجاهد، اگه مردی خب بجنگ. اینجا هم همین است، اگر مؤمنید با تقوا باشید، اصلاح ذات البین کنید و مطیع خدا و پیغمبر باشید، اونگاه ایمان را و لوازم ایمان کامل را به ذکر پنج صفت که سه صفت آن قلبی است و دو صفت آن قلبی و بدنی است ذکر میکنم. فرمان انما المؤمنون که این حصرش مربوط به کمال ایمان است نه اصل ایمان. انما المؤمنون یعنی مؤمنان کامل کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اگر نام ذات اقدس اله برده شود دلهای اینها میتپد. حالا خودشون متذکر نام الله بشوند یا دیگری نام خدا را ببرد، فاعل مجهول است، حالا هر که نام خدا را برد. این وجل یه وجل عقلی است، یه حراس عقلی و معقول است، این ترس نفسی نیست، برای اینکه سخن از عقاب و جهنم نیست، سخن از خود خداست. ترس از خدا ترس عقلی است، یعنی انسان از عظمت او حریم میگیرد، احترام میکند یعنی حریم میگیرد. اگر چون چه ذات اقدس اله به یاد مؤمن واقعی بیاید، این حریم میگیرد، قلبش میتپد، عظمت و جلال و جبروت ذات اقدس اله. اونجا که در بعضی از نصوص است که مؤمن وقتی به آیات عذاب میرسد حراسناک میشود، به آیات رحمت میرسد امیدوار میشود، اون پیداست که خوف و رجایش به بهشت و جهنم است. اما اینجا سخن از عذاب و جهنم و امثال ذالک نیست. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، این ترس یه ترس معقول زودگذری است که زمینه برای طمأنینه فراهم میشود. مشابهش در سوره مبارکه زمر به این صورت بیان شده، آیه 23 سوره مبارکه زمر این است: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فرمود ذات اقدس اله بهترین سخن را نازل کرده است. اون احسن الحديث عبارت از قرآن است که سراسر او همگون است، این متشابه در برابر محکم نیست. قرآن سراسر آیات او متشابه است، یعنی یک دست از شبیه هم است. نظیر اون که در باره میوه های باغ میگوید متشابهن و غیر متشابه، یعنی بعضی از درخت ها باغ ها میوه هاشون شبیه همند، یکسان هم، بعضی ها یکسان نیست. اینجا متشابه یعنی همه شون همسان همند. این کتاب سراسرش متشابه است، یعنی شبیه هم است در فصاحت و بلاغت و اعجاز و ماننده. مثانی تقشعر رو منهو جرود الذین یخشون ربهم، قشعریره همون لرزه است، اقشعرار و قشعریره یعنی لرزشی در بدن اونها پدید می آید، اونها که از حراس الهی می ترسن. اما سخن از جهنم نیست در اینجا. تقشعر رو منهو جرود الذین یخشون ربهم، بعد این خشیت و این قشعریره و لرزش ظاهر و خشیت باطن کم کم به آرامش و طمأنینه تبدیل می شود که اون طمأنینه دل در بدن هم اثر می گذارد. به زفم و سم تلین و جلود هم و قلوب هم الی ذکر الله، سپس هم بدن اونها و هم دلهای اونها به طرف نام خدا و یاد خدا لین و نرم می شود. به حال که خدا الله یهدی بهی من یشا، در آیه محل بحثم همطور اعمار شده است. فرمود به این که مؤمنان واقعی کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلهای اونها هراسناک می شود، این خوف عقلی است، سخن از جهنم نیست. بعد و اذا تریت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، این زیادی کمی منظور نیست، همون کیفی مراد است، یعنی ایمانشون شدیدتر می شود. چون که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، خب ایمان اینها بیشتر می شود، کاملتر می شود در اثر اینکه آیات الهی باعث شدت و تکامل ایناست، میل می رسوند دیگه، رغبت میکنن به اون سرد. خب این که آیات الهی باعث شدت ایمان و تمام ایمان اینها می شود، یا برای این است که همه این درجات بر اساس علم حصولی و برهان است، برهان وقتی اضافه شد زمینه شدت ایمان را فراهم بکند، یا همه اینها از سنخ مشاهدات مالک ابن حارث انصاری است که در زیل این آیه آمده است یا نه برخی از اون ادله اصولی و برهان عقلی است، برخی از اون ادله شواهد شهودی است و هر کدام از اونها به نوبه خود اثر دارد. بالاخره آیات الهی که بر مؤمن تلاوت می شود باعث تکامل ایمان و اشتداد ایمان او خواهد بود. بله، چون آخر ایمان کامل رو در معنی مؤمنین کامل کسانی هستند که بعضیشون اینه. چرا همین مؤمنینی که ایمانشون کامل است کمال درجاتی دارد؟ یه وقت از اصل ایمان است که همون شهادتین رو میگوید. او اگر یه مسئله مالی پیش بیاید گرفتار اختلاف ذات البین است نه اصلاح ذات البین. یه مشکل مالی پیش بیاید گرفتار عصیان است نه اطاعت. اما مؤمن واقعی کسی است که هم تقوا دارد، هم اصلاح ذات البین دارد، هم مطیع خدا پیغمبر است. این چنین شخص اگر چنون چه کارهاش را بر اساس ترس از جهنم انجام بده مؤمن است، میتواند انجام بده. برای شوق به بهشت انجام بده مؤمن است، میتواند. اما کمال ایمان در چیست؟ کمال ایمان در این است که دلش به نام ذات اقدس اله هراسناک بشود اولا، بعد مطمئن بشود ثانیا. سخن از بهشت و جهنم نیست. و کمال ایمان در این است که وقتی آیات الهی بر او تلاوت می شود هر آیه‌ای که خونده بشود این بالا میاد اقرا ورقه. خب و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، وقتی که ایمانشون زیاد شد دیگه و علی ربهم یتوکلون. این حسرم که علی ربهم مقدم بر فعل شد مفید حسرت، نشانه آن است که در همه امور بر ذات اقدس اله توکل میکنن، یعنی ادراک میکنن که نیازمندن و ادراک میکنن که خودشون توان رفع نیاز رو ندارن و ادراک میکنن که غیر خدا قادر نیست که نیازهای اینها رو برطرف کنن و ادراک میکنن که اگر کسی به ذات اقدس اله تکیه کند خدای سبحان مشکل رو حل میکند. با حفظ این اصول چهارگانه و مانند اون بر خدا توکل میکنن، نه اینکه میگن توکل تو علی الله. در بحث استعاذه گذشت، اونجا که در و ما یزدقن که من از شیطان نزغن فست از بالله، اونجا گذشت که گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مشکل رو حل نمی کند. انسان واقع باید بیتابانه مستربانه به سنگر توحید برود و پناه ببرد. اینجا هم نه اینکه بگه توکل تو علی الله، یعنی این اصول چهارگانه به مانند اون که در او زنده شد واقعا تکیه میکنه، خدا را وکیل خود قرار میده و علی ربهم یتوکلون. و معنای توکل این نیست که دست از کار بردارد. معنای توکل آن است که حتی این کارهایی هم که انجام میدهد به تو معنی نیست. گاهی انسان به اسباب علل عادی بسنده میکند. این تفکرش بر اساس انهی الهیات و دنیا نموت و نهیاست. و اگر هم احیانا خدا و قیامتی را قبول داشته باشد این دینش دین سکولاره، یعنی میگد به این که خدا را ما تو نماز و روزه قبول داریم همین، اما تو شرایط زندگی ما خدا حضور و ظهور نداره. این گرچه مسلمان است، موحد است، اما سکولاری زندگی میکند، یعنی خدا تو متن زندگی اونی و حرفش هم حرف قارونه. میگه من زحمت کشیدم، درس خوندم، یاد گرفتم، یا دامداری یا کشاورزی یا رشته های مادی دیگه. اما مؤمن واقعی آن است که همه این درس و بحث ها را هم رو فیض خدا می داند. یک، اجرای این قواعد در سطح طبیعت را به عنایت اله می داند. دو، اثر پذیری قوانین طبیعی از این آثار علمی به عنایت حق است. سه، بهره دهی اون قوانین طبیعی هم به عنایت حق است. چهار، قدم به قدم در سایه توحید زندگی می کند. این میشه موحد. دیگه معنای تسبب را از معنای توکل جدا نمی کند. یک، مرزبندی نمی کند. دو، نمی گه تا اینجا که من بلدم خودم انجام بدم بقیه رو متوکلم الله. این معناش این است که یه قدری من یه قدری خدا. همونطوره که در اون آیه بود ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشركون، حضرت فرمود به این که اکثر مؤمنین مشرکن، برای این که میگن لولا فلان لهلکتو. یه وقت یه شرک درونی آدم رو همراهی میکنه، میگوید تسبب مرزی دارد، توکل مرزی دیگری دارد، تا اونجایی که من بلدم خودم انجام میدم، بقیه رو توکل بر خدا میکنم. یعنی این کار وقتی به ثمر برسد که من و خدا دوتایی با هم مقصد برسیم. این که نشد، معنی توکل آن است که اونجایی هم که من میاندیشم به عنایت اوست، در اندیشیدن، در تصمیم گیری، در پیاده کردن اندیشه و تصمیم، در همه این امور اونچه که بهیتی من برمیگردد علمن و عملن بر خدا توکل میکنم. اونچه هم که در اختیار من نیست که یقینا بر خدا توکل میکنم. میشه و علی ربهم یتوکلون. وگرنه کی که بتواند بگوید که من اشتباه نمیکنم؟ در بسیار از موارد انسان یه مسائل روشنی هم که دارد میده اشتباه میکنه. این چنین نیست که حالا خاطرات انسان، علوم انسان، اون بخش جزمی انسان یک، بخش عظمی انسان دو، در اختیار خود ما باشد که اگر جزم و اندیشه و علم و استدلال است، گاه انسان گرفتار سهو میشود. اگر بحث عزم و اراده است، گاهی گرفتار تردید میشود. پس یک کسی باید باشد که همه اینها را به عهده بگیرد، اون خداست. بنابراین نمیشود مرزی برای تسبب و مرزی برای توکل تعیین کرد که بگم تا اینجا مرز ماست، از اون به بعد مرز خدا. بلکه توکل واقعی آن است که انسان در همه امور بر اساس نصراتی به نسکی محیای مواتی الله رب العالمین بر ذات اقدس الا توکل کند. خب کار نیست، اون قوایه و زشتی و نقص ترک کار است. هر جا یه فقدانی هست، یه عدمی هست، یه نقصی هست به ما برمیگردد. ما اصحابه که من سیعتن که من نفسه کار نیست تا به علل وستا و علل نهایی انتهی بشود. اون نکرده کاره بلکه. اگر کسی بخواهد تقوا داشته باشد، اصلاح ذات البین بکند، مطیع الله و رسول باشد، پایگاه ایمان کامل میخواهد که نلغزد. این امور پنجگانه که در آیه 2 و 3 آمده است، این باعث می شود انسان اون سه وظیفه را اطاعت بکند. در آیه اول فرمود به این که تقوا رعایت کنید، ذات البین را اصلاح کنید، مطیع خدا پیغمبر باشید در مسائل، این کنتم مؤمنین، حالا مؤمنین را در معنا می کند. وگرنه اینها صحابه پیغمبر بودند، اهل جهاد بودند، مجاهدین فی سبیل الله بودند، برای توزیع غنایم دارن می‌جنگن. اینطور نبود که نماز جمعه رو پشت سر پیغمبر نخونن یا به فرمان حضرت جبهه نروند. همشون اهل جبهه و جنگ بودند دیگه. سخن از مال که شد غنیمت شد، این مشکل پیش آمد. فرمود اینایی که انجام دادید اگر به مرحله کمال ایمان برسید مشکلتون حل میشه. خب و علی ربهم یتوکلون، این سه وصفی که یاد شده است، یعنی حراس قلبی و اشتداد ایمان و توکل بر خدا، اوصاف قلبی است. این دو صفتی که ذکر میکنن مجموع قلبی و بدنی است. الذین یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون، چون اون برای تحکیم ارتباط خلق با خالق است به نام نماز، که امر عبادی است، بخشی به نیت و قربت برمیگردد، بخشی هم به عمل. زکات هم این چنین است، هم قربی است و هم امر مالی. یک کار است بدنی و قلبی، مثل اینکه نماز یک کار است بدنی و قلبی. اما اون سه وصف قبلی همشون قلبی هست. الذین یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون، فرمود اگر کسی به این اوصاف پنجگانه بار یافت، اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمن واقعی هست. پاداش اونها این است که لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. اگر لغزش هایی دارن بخشوده می شود. بهشت عدن هم برای اینها رزق کریم را که قرآن کریم هم در معنویات می‌داند و هم در نعمت‌های بهشت برای اونهاست، و همین که نا اندلاهی هم در اونجا درجاتی دارد. یه وقت است که ذات اقدس اله عده‌ای را به بهشت وعده می‌دهد، فرموده که بهشت آماده است و خدای سبحان به اینها اجازه ورود بهشت می‌دهد. اما در بعضی از موارد نظیر این آیه و مانند آن تعبیر لهم درجات دارد که اینها را تقریبا یا مستحق می‌داند، یا لام اختصاص است، یا لام استحقاق است، یا لام مالکیت است. بالاخره رزق کریم مال اینها. از این گونه تعبیرات شاید بتوان مسئله شفاعت ها را استنباط کرد. اینکه اگر مال اینهاست بالاخره میتوانن به اذن خدا به دیگری عطا کنن. پس فرق است بین اینکه ذات اقدس اله کسی را به بهشت وعده بدهد، یا ذات اقدس اله بفرماید این خصوصیت ها مال اوست. مطلب دیگر اون است که اینکه فرمود لهم درجاتون، این تازه مال کسانی است که به مراتب وسطا بار یافتند، نه مراحل نهایی. در سوره مبارکه آل عمران گذشت که برخی از مردان الهی به جای رسیدن که خودشون میشوند درجه، نه دارای درجه. هم درجاتون عند الله، نه لهم درجاتون. بعد اینکه در 162 سوره مبارکه آل عمران فرمود اف من تبع رضوان الله که من با سخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر، یعنی بعضی فرمود اف من تبع رضوان الله روزه کرد، درباره اون گروه فرمود هم درجاتون عند الله والله بصیر ما یعملون. هیچ دلیلی نداریم که بگیم اینجا لام محذوف است، لهم درجاتون، نه خودش میشه درجه، خودش میشه روح و ریحان. فاما ان كان من المقربين فالروح و ریحان و جنت و نعیم. تازه اینها هنوز اواسط راهن، معلوم شود که از این مرحله هم باید بگذرن، چون مسئله توکل مسئله بین راه است، بالاتر از او رضاست، بالاتر از او تسلیم و تفویض است. یک کسی میگد من خدا را وکیل میکنم، یعنی من هستم، خواسته هایی دارم، نمیتوانم به خواسته هم برسم، خدا را وکیل میگرم که خواسته های مرا به بهترین وجه به من بدهد. این معلوم شه خیلی هنوز تو راهه. اون که میگه رضا الله رضان و اهل البیت، یا میگه ترکت الخلط ترنم فی هواکا و مانند اون، این به قرب راه یافته است. وقتی به اون مراحل عالیه میرسن میشه هم درجه، نه لهم درجه. تازه اونجا هم باز درجات هست، بعضی چون اندلاهیان دیگه، اندربن دیگه، اونجا هم تازه درجات هست. خب غرض آن است یه بهشتیست که آماده است به همگان، از او خبر داریم، هم در اونجا لذت ظاهری هست هم لذت باطنی هست، که ازلفت الجنت للمتقین، از این تعبیرات الی ماشاءالله در کتاب سنت فراوان. یه این بهشت، بهشت غیر منقوله، یه جاییست آماده و اینا میرند. یه بهشت منقول داریم که خود این مؤمن است، مثل که جهنم هم دو قسمه، یه جهنم غیر منقول، همون جهنم معهود که اعاذنا الله منها، که او عدت للکافرین، اون جهنم. یه جهنم منقول داریم که به جیع یوم اذن به جهنم، جهنم رو کشون کشون میارن. خب روایاتی که در زید این کریمه سوره مبارکه فجر است ملاحظه فرمایید، رو با زنجیر میکشن میارن، کدوم جهنمه؟ خب در بخش پایانی سوره مبارکه اضافه هم دارد به این که فاما این کان به المقربین فالروح و ریحان و جنت نعیم، نه فله روح و له ریحان و له جنات نعیم، خود این بهشته. خب اون بیان نورانی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، مرحوم صدوق رضوان الله علیه رو تو اعمالی نقل کرده، همینه دیگه. این چندین روایت است که درباره ان مدینت ال و علی بابها و انت یا علی بابها با تعبیرات گوناگون درباره استمی سلام الله علیه آمده. اما یکی از اون روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در اعمال نقل میکند این است که ان مدینت الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است، تو در این بهشت. خب اگر کسی با قرآن حکیم همراه بود، خودش حکیم الهی بود، مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مثل امیر مومنین سلام الله علیه، میشه بهش. بنابراین این چنین نیست که همه در حد لهم درجات باشن، برخی از لهم درجات میگذرن به هم درجات میشوند. این هم مال نماز شب خونا و امثال اونهاست. اونا که درست است، اونا که مفروغ عن هست، این مال جریان های عادی است. اما اون که میگوید لو کشف القطا مزدت و یقینا و مانند اون، او هم لا تعلمون ما اخفی له یا او تعلم. خب عهد استقرار میرساند. بعضی ها به اون مرحله که رسیدن میمونن، بعضی ها گاهی به اون صورت میرسن. در جریان علی سرر متقابلی اونجا بعضی ها نقل کردن که وقتی اینها را به مشهد و محضر ذات اقدس اله میبرن، اینها در این حالت به این صورت هم. چون ظاهر آیه اینه که همه اینها رو تخت میشونن، همه روبروی همن، متکئین. خب این تخت ها چجوریه که همه روبروی همن؟ حالا شما دو ردیف تخت که بذارن، صندلی بذارن، هر دو به دو روبروی همه، یا اکثر هر یک نفر روبروی دو سه نفر باشه، اما همه روبروی هم باشن که نیست. فهمت اونجا اصلا غیبت ندارد، خفا ندارد. علا سررن، نه کل واحد مقابل دیگری است، همه مقابل همه. خب این که همیشه نیست که، گاهی اونها رو بون مشهد و محضر بذارن بعد در میگردونن. بعضی ها اونجا عدل نشونه، عدل یعنی جایگاه دائم، معدن را که معدن میگن همینه دیگه، چون اونجا مستقره. بین معدن و بانک خیلی فرقه، بین معدن و موزه خیلی فرقه. اون جایی که این گوهر استقرار دارد جاش اونجاست، بهش میگن معدن، عدنش است، قرارگاهش است. خب نه، سیاق آیه مربوط به اون متبعین است، فرمود اینا که مثل اونا نیستن. کلام مسوق است برای مؤمنینی که تابع رضوان الهیان. فرمود بین که افمن تبع رضوان الله که من با بسخت من الله، این چنین نیست که. خب اونا چیان؟ هم درجاتن. اینا مثل اونا نیستن، هم درجاتون، یعنی من تبع رضوان الله، این میشه تاب درجه یا خودش درجه، ولی این که تابع رضای خداست، این خیلی از مراحل توکل گذشته است. اصلا میخواهد که چیزی نخواهد، تنها خواسته او اینه، اورید و ان لا اورید، میخوام چیزی نخوام. خب بله، سرش اینه که الان رو پای همین ایمان، رو همین نردبان ایمان ایستادن. اگه گریه نکنن که به اونا این مقامات نمیدن. نشیدن که آخرت که نیست که، تو دنیا. تو دنیا ممکنه به اندازه فواق ناقه معاذ الله با یه لحظه انسان برگرده. گفت چه مجرم محرم شدی؟ غافل از خود نباش که محرم به یک نقطه مجرم شود. گاهی با یه آفت انسان از بالا پایین میفتد. اینا چون مینالن به اینا میدن. اگه ناله را از اینا بگیری مثل که نردبان را از اینا گرفتی. این چند بار گفته شد که حالا یه کسی نردبان گذاشته، یه مهندسی نردبان گذاشته، دستش به سقف رسیده، حالا توانست سقف را مزین کند یا دیدش وسیع شد، میتواند خیلی از جاها را ببینه. این نمیتونه بگه نردبان چیه، چرا گفت نردبان چیه، همونجا میفته. این حالا چون روی نردبان ایستاده است میبینه. این عشق، این ناله، این خضوع، این بندگی سلم درشت است. از این گفتن نه همانو افتادن همان. اینا تا مینالن بینا میدن. این ناله درجه تقرب است. قربت الله، قربت الله، همینه دیگه. از صلات قربان و کل تقی. زکات هم که همچینه. قربانی های دیجم همچینه. گریه هم این چنینه. خب هم درجات عند الله و الله بصیرون به ما یعملون. بنابراین این که فرمود اولئک هم المؤمنون حقا، چون تازه در محدوده توکل به سر میبرن، اینها لهم درجاتن. نه هم درجات از اینها بالاتر، کسانی هن که تابع رضوان الهی هن، اونها میتوانن به هم درجات بار یابن. در بخش هایی که مربوط به مؤمنین عادی یا عالمان با عمل است، اون رو در سوره مبارکه مجادله بیان فرمود. آیه 11 سوره مجادله این است: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. این دو تا فعل است و یه تمیز، تمیز یکی محذوف است. یرفع الله الذین آمنوا منکم چقدر؟ درجاتن. والذین اوتوا العلم را چقدر؟ درجاتن. این چیزی نیست که مؤمن را هم درجات بدن، مؤمن عالم را هم درجات بدن، که تمیز اون اولی محذوف است به قرینه تمیز دومی، و تمیز اولی هم حتما درجات نیست، وگرنه هل یستوی الذین به هم بخوره. خب پس یرفع الله الذین آمنوا منکم به مؤمنین درجه میده، اما والذین اوتوا العلم، اوتوا العلم از مؤمنین البته، درجات میده. اینا تازه کسان است که ذات اقدس الهی درجه درجه اینها رو بالا میبره. ولی اگر این مراحل رو گذروندن، اونگاه البته لهم درجات میشود، چون خدا بالا میبرد. غیر از اینکه درجه مال اینهاست، خدا به کسی چیزی میدهد غیر از آن است که این چیز مال اوست. تعبیر نازل این است که خدا به کسی درجه میده. تعبیر متوسط این است که درجه مال اوست. تعبیر راقی این است که این درجه است، خودش درجه. خب ذیل همین کریمه روایاتی است که سیدنا استاد رسول الله نقل کرده، دیگران نقل کردن. جریان مالک ابن حارث انصاری است که در جوامع فریقین هم آمد. البته مرحوم کلین رضوان الله در جلد دوم اصول کافی ذکر کرده که مالک ابن حارث انصاری به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است. حضرت فرمود هر چیزی حقیقتی دارد و حقیقت یقین تو چیست؟ گفت اصبحت کأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا و کأنی انظر الی اهل الجنیت زاورون مانندان. گویا عرش خدا را میبینم، گویا بهشت و اهل بهشت را میبینم. اما با وجود برکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همود عبد نور الله قلبه فسبد، سپس این شخص درخواست کرد که شما از ذات اقدس الله بخواهید که توفیق شهادت نصیبم بشه. پیغمبرم دعا کرد و بعد جنگی که پیش آمد این در جبهه شرکت کرد و شربت شهادت نوشید. این روایت را مرحوم کلی نقل کرد، دیگران هم البته از اهل سنت نقل کردن. ذیل همین اولئک المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. الحمدلله.